ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 19 اسفند سال 1398 برابر با 9 مارس سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شمار کل کشته های این بیماری به 237 مورد رسیده است.
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته‌ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش‌های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. سازمان نظام پرستاری از کمبود لوازم حفاظت از پرستاران در استانهای شمالی ایران ابراز نگرانی کرد. محمد میرزا بیگی رئیس کل این سازمان روز دوشنبه گفت کمبود لوازمی مانند ماسک، دستکش، گان و شیلد محافظ صورت در برخی از مراکز درمانی همچنان ادامه دارد و پرستاران و کادر درمانی این مراکز با سختی‌های زیادی کار مراقبت و درمان بیماران را انجام می‌دهند. او در این حال از شهروندان خواسته است در درجه اول اجازه دهند که لوازم حفاظتی به امدادگران برسد، چرا که به گفته او آنها بیشتر به این لوازم احتیاج دارند. در تحول دیگر، مجمع نمایندگان استانهای گیلان و مازندران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزرای بهداشت و کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواهان اعلام وضعیت قرمز در این استانها به دلیل شیوع کووید 19 و تشدید کمک‌های ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. رسانه‌های ایران از مرگ 20 نفر در اهواز و 7 نفر در کرج به دلیل مصرف الکل صنعتی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تاکنون 218 نفر به علت مسمومیت الکلی به بیمارستان‌های اهواز مراجعه کردند که تاکنون 20 نفر جان خود را از دست دادند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواست تا فوراً اجازه دسترسی به سایت‌های مشکوک اتمی‌اش را صادر کند. او روز دوشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که در صورت عدم همکاری ایران در این زمینه، برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید یا رد اعلام‌های ایران درباره مواد هسته‌ای دشوار خواهد بود و بر همین مبنا ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه دسترسی به این سایت‌ها را بدهد.
امیدوارم با فراهم کردن این اطلاعات و گفتگوهای بیشتر با ایران در روزها و ساعتهای آینده قادر باشیم تا وضعیت فعلی را از بنبست خارج کنیم و نتیجه نهایی دسترسی باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این نهاد 3 سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده است که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است، اما تهران درخواست آژانس برای دسترسی به آنها را بی پاسخ گذاشته است. و اینکه جشنواره فیلم برلین برلینال روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به تصمیم مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم یک زندان از سوی مقام‌های قضایی ضمن اعلام مخالفت با این اقدام نوشته است که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. نوشین؟
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر ارتباطات ایران میگوید بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها از مراکز پخش ویروس کرونا هستند.
ذکر مصیبت کفایت نمی‌کنه، باید یک راه حلی برای این موارد ارائه داد.
در پی افت 7% یکی از شاخص‌های سهام آمریکای شمالی، معاملات در بورس آمریکا متوقف شد. و افغانستان امروز شاهد برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری 2 نفر بود. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. شیوع ویروس کرونا وضعیت جامعه ایران را دچار یک بحران جدی کرده، اما در این میان یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل این بحران تعداد جانباختگان این ویروس است. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
آمار و ارقامی که همچنان محل مناقشه است. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، روز دوشنبه مانند هر روز آمد و اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان باختند که با این احتساب مجموع آمار رسمی دولتی جان باختگان این بیماری در کشور به 237 مورد رسیده است. به گزارش ایرنا او همچنین گفت که تاکنون 7161 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که 237 نفرشان درگذشتند و همچنین تعداد بهبود یافتگان به 2394 نفر است. اما آمارهای جمع‌آوری شده رادیو فردا از اظهارات مقام‌های استانی و محلی تا پایان روز یک شنبه برای تعداد جانباختگان در ایران بر اثر کرونا رقم 477 نفر را نشان می‌دهد، گرچه این آمار با بررسی‌های جدید طی روز دوشنبه به دست کم 519 نفر رسیده است. در این حال کیانوش جهانپور گفته است که استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. در این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی روزنامه‌های چاپ ایران از ضرورت قرنطینه شهرها گفتند و نوشتند، اما هنوز تصمیمی قطعی در این باره گرفته نشده، هرچند وزیر کشور ایران از ضرورت تبدیل هر شهر به دژی در برابر ویروس مرگبار کرونا صحبت می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده برای تردد شهروندان غیر بومی به برخی شهرهای مسافرپذیر به ویژه در قسمت‌های شمالی ایران هم راه به جایی نبرده و صدای نمایندگان این شهرها که به نوعی بازتاب صدای ساکنان بومی عاصی از بحران کرونا است به فغان آمده است. اصغر لاشکی نماینده چالوس و کلاردش در ویدیو کوتاهی که از او منتشر شده است.
من خواهشم فرض کنید یک هفته جاده فروت، جاده کندوان رو ببندید و ما مردم هم دارن نابود میشن. تعداد کشته های من توی چند روز خدا میدونه اعلام شده داره میره بالا. خب بگو یک هفته نیا، شما چه بدوگواری دارید میکنید؟ اگر نشه مردم میبندن، منم کنار مردم هم آیا لجی باید کنار مردم خودم بایستم، بنابراین نمیخوام کار اونجا بکشه.
از دیگر سو کمبود اقلام بهداشتی مورد نیاز در بازار حتی برای کادر درمانی و خدماتی بیمارستان‌ها و انبوه مراجعان بر نگرانی جامعه پزشکی افزوده است. محمد شریفی مقدم، مدیر عامل خانه پرستار ایران، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران:
در بعضی جاها حتی مثل جایی که ابتداً درگیر بود مثل قم، شاید وسایل کامل باشه ولی نسبتاً کافی هستش، ولی در خیلی از جاهای کشور که هی داره تازه درگیر میشه و بعداً درگیر میشه واقعا مشکل داریم دیگه. من فکر میکنم که پرستاری که جونش کف دستشو گذاشته و داره در خط اول داره با بیماری کرونا کار میکنه باید ماسک داشته باشه. خیلی از جاهایی هستن که همین چند روز اخیر مرتباً دارن به ما گزارش میکنن، میگن ما ماسک نداریم، یعنی از دادن ماسک به ما دریغ میکنن، از مواد ضد عفونی کننده دستکش به اندازه کافی نیست و واقعا سلامتی پرستار رو دارن تهدید میکنن.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم از احتکار این دست لوازم بهداشتی انتقاد کرده و از وزارت بهداشت هم خواسته بر توزیع همین اقلام موجود نظارت بیشتری داشته باشد. اما وزارت بهداشت هم از چرخه معیوب توزیع این اقلام از سوی سازمان تعزیرات حکومتی گلایه می‌کند. حسین عرفانی رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است همه کشفیات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.
فرایند باید بررسی بشه. فرایند یا در جهت تولید، توزیع و عرضه است یا در جهت واردات، تشریفات گمرکی و عرضه است. مسلماً وزارت بهداشت در تمام این پروسه‌ها حضور نداره به عنوان یک بهره بردار. و نهایتاً توزیع در شرکت‌های پخش و رسیدن به داروخانه‌ها و در دسترس مردم. اینجا باید یک مقدار به نظر من میزان نظارت‌ها بیشتر بشه. عزیزانی که پای کار هستن، مسئولیت دارن، یک مقدار دقت نظر بیشتری داشته باشن تا میزان اقلامی که قرار در درجه اول در اختیار بیماران و ارائه دهندگان سرویس‌های درمانی به بیماران تو بیمارستان‌ها و بعد در اختیار مردم قرار بگیره و یک مقدار از این تنش ها کاهش پیدا بکنه.
و سرانجام اینکه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با انتشار توییتی نوشت با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات حمل و نقل، پرداخت حضوری و غیره آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیو به این جنبندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان ها، پمپ بنزین ها و سوپرمارکت ها هستند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما در رابطه با همین بخش، یعنی گفته های وزیر ارتباطات ایران درباره بیمارستان ها، پمپ بنزین ها و سوپرمارکت ها که از جمله مراکز مهم پخش ویروس کرونا در کشور خوانده شده، پیشتر در گفتگو با آلن توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه، درباره اظهار نظر وزیر ارتباطات ایران پرسیدم.
ذکر مصیبت کفایت نمی کنه. باید یک راه حلی برای این موارد ارائه داد. با توجه به اینکه این مکانها از قبل هم مشخص بوده که می تواند به عنوان منشأ گسترش بیماری باشه، اقدامات لازم برای کاهش مراجعه به اینجاها رو انجام داد. در حالی که برعکس ما امروز می بینیم هم مراجعات متاسفانه به دلیل بی‌اعتمادی مردم و عدم توجه به هشدارها به این که واقعا تا لازم نشده به مراکز بیمارستانی مراجعه نکنن و یا سفر نکنن. ببینید شما الان طوری شده که مردم دارن فوج سفر میکنن به جاهای مختلف و مجبور شدن از نیروهای نظامی استفاده بکنن. خب این نشون میده که واقعا با قضیه برخورد سوری و سطحی داره انجام میشه.
به تازگی هم اخباری درباره شیوع گسترده اختلال بویایی و چشایی در یک ماه اخیر در بین مردم ایران مطرح شده، به طوری که نایب رئیس انجمن راینولوژی میگه که احتمال داره کرونا ویروس جدید عامل این اختلال باشه. نظر شما چیه؟
آقای دکتر رزمپاک این مسئله رو مطرح کرده. ایشون به صورت فرضی اون رو بیان کرده، چون به هر حال فرضی مفهومش این هستش که یک تئوری است که هنوز اثبات نشده. ولی خب با توجه به این که کرونا ویروس از خانواده ویروس هایی هستش که عمدتاً روی دستگاه تنفسی اثر میذاره و باعث همون علائمی شبیه به سرماخوردگی میشه، این فرضیه رو مطرح کردن که میتواند این کاهش حس بویایی و یا حتی عدم بویایی کاملی که خیلی شیوع پیدا کرده و مردم از اون شاکی هستن در یک ماه یا دو ماه گذشته، این میتوانه مرتبط با ویروس کرونا باشه که از لحاظ منطق علمی جور در میاد. البته هنوز واقعیتش رو بخواید ویروس کرونا چون گونه جهش یافتش که بیماری کووید 19 رو داره ایجاد میکنه، به طور کامل رفتار و تأثیراتش بر بدن مشخص نیست. اما با توجه به رفتار قبلی این خانواده که میتونن روی سیستم بویایی از طریق از کار انداختن گیرنده های عصبی بویایی در دستگاه تنفسی فوقانی مخصوصا در داخل بینی این تأثیرات رو داشته باشن، خب میتونه در رابطه با کرونا باشه. اما همونجور که آقای دکتر رزمپا هم در همین مصاحبه اشاره کرده، از دست دادن حس بویایی مفهومش این نیست که فرد حتما مبتلا به کرونا هستش. کرونا و بیماری کووید 19 مجموعه ای از علائم مثل تب، تنگی نفس و سایر علائم باید وجود داشته باشه تا بشه فرد رو مشکوک به حساب آورد و بعد تاییدش فقط با آزمایش های در واقع کلینیکی امکان پذیر هستش.
بعضی از مردم هم برای مبارزه با ویروس کرونا به استفاده از الکل صنعتی و یا داروهایی بر پایه طب اسلامی و یا داروهای گیاهی مثلا روغن بنفشه رو آوردند. نظر شما درباره این داروها چیه؟
آنچه که تحت عنوان این نوع داروها در طب اسلامی یا حالا موارد مشابه داره در جامعه رواج داده میشه، متاسفانه ناشی از یک نوع خرافه گرایی است که بخشی از حکومت و بخشی از نهادهای مذهبی هم متاسفانه دارن از اون حمایت میکنن. این نه تنها در شرایط فعلی میتونه باعث گسترش بیماری بشه از طریق ایجاد یک نوع اطمینان کاذب، چون به هر حال در جامعه ما نگاه مذهبی دارای ریشه هایی هستش در اعماق جامعه. وقتی که خب کسانی تحت عنوان مثلا با سوء استفاده از پسوند اسلام و احساسات مذهبی یک داروی رو دارن به عنوان داروی مؤثر در برابر کرونا مطرح میکنن، خب ممکنه بخشی از جامعه درش یک اطمینان کاذب و اعتماد کاذب ایجاد بشه که خب با خوردن اینها یا میتونه در واقع پیشگیری بکنه و یا درمان بشه، در حالی که به هیچ وجه اینطوری نیست و هنوز دارویی برای این بیماری کووید 19 کشف نشده. و شاید این آقایون که این ادعاها رو مطرح میکنن بهتر بود این ادعاهاشون رو به محافل علمی ارائه میکردن، چون واقعا اگر در شرایط امروز که این ویروس داره تمام دنیا رو تهدید میکنه کسی بتواند داروی مؤثری بر علیه این بیماری نه فقط بر مبنای ادعا ارائه بده، قطعا از جوایز معتبر بین المللی هم میتونه برخوردار بشه.
توضیحات علن توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
می‌خواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. می‌خواستم بدونم اینا رو پس چیکار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین. نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم. بابا مردم دارن میمیرن. تو رو خدا لطفا اینو پخش کنید.
میخوام ببینم مسئولین جمهوری اسلامی این پیامو برسونید که مردم ایران چی کارتون کردن که دارید ازشون انتقام میگیرید. شما دستکش و لوازم پزشکی رو در اختیار کادر پزشکی خودتون قرار نمیدید، رفتین عراق برگشتی میگه تجاربمونو میخوایم در اختیار شما بذاریم. آقای شمخانی اگر تجربه داری مستقیم با هواپیما برو رشت یا ساری اونجا بگو اونا از تجربه شما استفاده کنن تا قبل از اینکه چینیا و کره‌ای و ایتالیایی ها شما رو بدوزن. آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ تجربه الان نمیدونید خودتون چیکار کنید، کلاف از دستتون در رفته، حالا میگید تجربمون رو در اختیار شما بذارید. برو تو کادر پزشکی خود ایران بده بلکه مشکلات مردم حل بشه. خدا نگهدار.
خواستم بگم خدمتتون این آمار رسمی و حتی اون آماری که نماینده‌های مجلس میان به صورت حالا غیر رسمی بیان میکنن قطعا با واقعیت فاصله زیادی داره. من خودم 7 نفر رو تو 2 شهر ایران میشناسم که همین الان درگیر کرونا هستن، تمام علائم کرونا رو دارن، از جمله تنگی نفس، فقط سر پا هن. یعنی هنوز بیماریشون اونقدری پیشرفت نکرده که نتونن سر پا وایسن. تب و لرز شدید و تنگی نفس. عکس قفسه سینه بیرون به صورت خصوصی خودشون گرفتن و این عکس رو از طریق اینترنت واسه پزشکای معتمدی که ما میشناسیم فرستادن و همه پزشکا احتمال بالای 90% کرونا دادن برای اینها. و تنها کاری که دارن میکنن اینه که اینا تو خونه نشستن و هیچ کاری نمیکنن. داروهایی رو توصیه میکنن که مصرف بشه که اون داروها هستن هیچ جا پیدا نمیشه. دیروز به مدت 5-6 ساعت دنبال این بودیم که یک جایی رو پیدا کنیم، یک آزمایشگاه خصوصی یا دولتی یا بیمارستانی، جایی که از یکی از این بندگان خدا تست بگیره که مطمئن شیم، ولی هیچ جایی رو پیدا نکردیم که این تست رو بگیره. در نتیجه اینها کسایی هستن که من یک نفر آدم، تعداد کسایی هستش که میشناسم و هیچ جایی آمارشون ثبت نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاملات در بورس اوراق بهادار وال استریت در آمریکا بلافاصله بعد از افتتاح در روز دوشنبه موقتاً متوقف شد. برای تحلیل بیشتر این خبر حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای منصور، به نظر شما چرا بازار بورس وال استریت در نیویورک تعطیل شد؟
ببینید، به طور کلی بورس آمریکا، اروپا در حالت تلاطم و بی‌اطمینانی مطلق هستند و این بالا پایین رفتن های قیمت ها در واقع هیچ کدوم قابل پیش بینی نیست. مثلا افت شدید قیمت نفت عملا سبب شد که قیمت بانک ها تنزل بکنه، برای اینکه بسیاری از سرمایه گذاران نفت شیلی آمریکا از با پول بانک ترن کار میکنن. در نتیجه پایین رفتن قیمت نفت عملا سبب ورشکستگی صنایع بزرگ میشه. بسیاری از صنایع در شرایط بسیار بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی هستن، ناگزیر، کار براشون غیر ممکنه. برای سرمایه گذاران هم اوضاع بسیار نگران کننده وجود داره. در نتیجه امروز عرض کنم محافل مهم اقتصادی معتبر، اینا فقط میتونن بر مبنای سناریوها پیش بینی کنن که چه اتفاقی میفته. در این چند روز ما گزارشایی داریم، ارزیابیهایی داریم از بلومبرگ، از OECD، از گلدمن ساکس، از ورلد بانک، از فدرال رزرو، از IMF، همه اینا بر مبنای چندین سناریو ارزیابی کردن که وضعیت اقتصادی جهان کجا میره و تا کجا میتونه لطمه بزنه. به این ترتیب بازار بورس الان در شرایط بسیار متلاطمی است و کار کردن براشون از این نظر هیچ عرض کنم پایه امنیتی نداره.
آقای منصور، در چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس هم معاملات در همون ساعت اولیه آغاز به کار بازار سهام به دنبال افت شدید ارزش معاملات متوقف شد و بازار سهام تداول عربستان بعد از اینکه بیش از 10% کاهش یافت به دستور مسئولان تعطیل شد. به نظر شما چرا بازار عربستان هم تحت همین مشکلی در اثر همین مشکلات متوقف شده و آیا ارتباطی داره با ویروس کرونا یا خیر؟
قدر مسلم، ببینید بازارهای مالی به هم دیگه ارتباط مستقیم دارن، ادغام در واقع در یک مجموعه دارن کار میکنن. وقتی قیمتی کالاها مثلا 20% نظیر نفت قیمتشون صعود میکنه، به اوضاع به هم میخوره. در نتیجه تعطیلی اونها برای اینکه زمان بخرن تا اوضاع سمت و سوی حرکت ها تا حدود روشن بشه الان معلوم نیست. برای اینکه هر خبری که میاد، ما یعنی این روزها در بمباران خبری هستیم از نظر تعطیلی، بیکاری، از کنم به هم خوردن زنجیره عرصه کالاها، بیکاری کارگران و نظایر اینا. اینا رو جنبندیش امر بسیار مشکلیه از این نظر، یعنی غیر ممکن است. از این نظر فقط میشه بر مبنای فرض‌هایی که اگر این بحران اوج خودش رو در ماه مارس طی کنه چه خواهد شد، اگر در آوریل طی کنه چه میشود، اگر تا جون جولای ادامه پیدا کنه کجاها از کار خواهد افتاد. بر این مبانی سرن ارزیابی میکنن و آخرین ارزیابی ما رو بلومبرگ گفته اگر چنین بشه از چهار سناریو شدیدترین سناریوش اینه که برای اقتصاد جهانی حدود 2.7 تریلیون دلار آسیب خواهد خورد، که هم بسیار بزرگه و تمامی کشورهای عمده را ارزیابی کرده. به این ترتیب در این دوران بی‌اطمینانی نه سرمایه گذار میتونه کار بکنه، نه اونی که میفروشه میتونه کار بکنه.
آقای منصور، به نظر شما تزلزل بازار تا چه اندازه، تا چه زمانی طول خواهد کشید؟
بستگی به ادامه این وضعیت داره. ببینید اوپک عملا از پا درآمده، برای اینکه با شکستی که روز جمعه خوردن و عربستان سعودی عملا اعلام کرد که نمیخواد با معیارهای اوپک کار بکنه، در نتیجه نمیخواد کنترل تو میزان تولید رو کنترل بکنه، بلکه میخواد سهم خودش از بازار افزایش بده. در نتیجه قیمت نفت رو به نزول نهاد، ولی عمده علت افت قیمت نفت که کالاهای دیگری به اون مربوطه، مثلا طلا نوسان کرده، اون وقت بازار دیون آمریکا و اروپا دچار تشدت بسیار جدی شدن. تمامی اینها بستگی به این داره که این بیماری تا کجا بتونه لطمه بزنه و چرخه تولید از کار بندازه. تمام تلاش انجام میگیره، همه چیز منفی نیست، امیدوار هستیم که امکانهایی پیدا بشه، ولی تا اینا واقعیت پیدا بکنه نمیشود پیش بینی درستی از بازار انجام داد.
سپاسگزارم. حسن منصور بود، اقتصاددان ساکن بریتانیا، که درباره آخرین افت و خیزهای معاملات بورس در جهان توضیح میداد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز دوشنبه به طور همزمان مراسم ادای سوگند و تحلیف برگزار کردند. ما هم بشنویم توضیح مصطفی صدیقی، همکار ما در بخش افغانستان رادیو آزادی، در این باره رو.
امروز کابل شاهد برگزاری دو تا مراسم تحلیف بود، یکی از محمد اشرف غنی در کاخ ریاست جمهوری و دیگر هم از عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی او، در کاخ سپیدار، همسایه در و دیوار کاخ ریاست جمهوری. هر دو به عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند خوردند. این اقدام در واقع دست کم از سال 2001 که رژیم طالبان در افغانستان سقوط داده شد بی پیشینه است در افغانستان. در مراسم تحلیف آقای غنی در کاخ ریاست جمهوری مقام‌های ارشد داخلی و بین المللی حضور داشتند، از جمله جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان. زور داشتن، همچنان نماینده سازمان ملل متحد اونجا بود، همچنان برخی از سفیران منطقه و دیگر کشورها هم حضور داشتند. اما در مراسم تحلیف آقای عبدالله، آنچنان که از پرده های تلویزیون و همچنان از طریق آنلاین مشاهده کردیم، غالبا برخی از مقام های حکومتی طرفدار تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله حضور داشتند و همچنان برخی از چهره های سیاسی. خب اصل جنجال در واقع برمیگرده و اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 28 ماه سپتامبر سال 2019. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده اعلام کرد. به اساس اعلام هموزمان، آقای غنی بیش از 50% آرا را به دست آورده بود، اما آقای عبدالله نتیجه نهایی را نپذیرفت و گفت کودتا است علیه دموکراسی و اینها، و هموزمان گفت که خودش حکومت همشمول را ایجاد میکنه. حالا عملا دو تا حکومت در افغانستان به میان آمده، دیده شود که گام بعدی چه خواهد بود. منتظر باید بمانیم که واکنش های منطقه و جهان در مورد این مراسم چی خواهد بود، ولی در مجموع برای ایالات متحده امریکا، چنانچه که مقام های ایالات متحده گفتن، روند صلح اولویت داره.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.